شهره صبح روشن رو تقدیمتون کنم.
نسیم مهربانی،
شمیم دوستی،
اخلاق آسمانی
در
صبح روشن.
اگر خودمون اصلاح بکنیم به تدریج همه بشر اصلاح میشه.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، یه صدای پر امید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام به شما دوستان خوب شنونده، صبح یک شنبه شما به خیر و روزگارتون روشن. رضا هدایت‌فر هستم به همراه دوستانم در گروه فرهنگ و جامعه رادیو معرف. برنامه امروز صبح روشن رو تقدیم شما شنوندگان فرهیخته میکنیم با ذکر صلوات بر حضرت محمد و خاندان پاکش.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، سيدنا صل على محمد وآل محمد، صل على سيدنا محمد.
حریم خصوصی و مدیریت کنجکاوی های مزاحم موضوع این هفته برنامه صبح روشن.
اللهم صل على محمد وآل محمد، سيدنا صل على محمد وآل محمد، صل على سيدنا محمد وآل محمد.
حریم خصوصی همون حد و مرزهای فیزیکی، احساسی و ذهنی ما هستند که مانع سوء استفاده و سودجویی دیگران میشن. این مرزها باعث میشن به راحتی بتونیم هویت، احساسات و تفکراتمون رو از طرز فکر و ذهنیتی که دیگران راجع به ما دارن تفکیک بکنیم. بدون حریم خصوصی داشتن روابط سالم دوستانه، کاری و حتی خانوادگی ممکن نیست. برای ارتباط برقرار کردن سالم و بدون تنش باید حد و مرزهای خودمون و دیگران رو به رسمیت بشناسیم. فراموش نکنیم که همه ی انسان‌ها، اعم از دوست، همکار، همسر و حتی فرزندمون، احساسات، نیازها و علایق خاص خودشون رو دارن. تعیین حریم خصوصی مساوی با حفظ عزت نفس، مسئولیت پذیری و هدایت زندگی ما در مسیر درسته. حریم خصوصی و حفظ اون از این اصول رفتاریه که در این هفته داریم بهش میپردازیم. حتما بارها گیر آدمای کنجکاو و جستجوگر افتادید، آدمایی که به حریم خصوصی شما سرک میکشن. دربارش با ما حرف بزنید، پیامک بزنید و بگید کجاها در کار شما سرک کشیدن، تجسس کردن و شما چی کار کردید. 30553 سامانه پیامکی برنامه است و تلفن ارتباطی ما 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025. بخشایی از بحثای کارشناسی دیروز رو دوستان آماده کردن، خواهش میکنم بشنوید.
زندگی خصوصی یا حریم خصوصی، بالاخره گفتگو دربارش خیلی شده، ولی ما وقتی هم وارد تعاریف و در این حال مباحثی که درباره حریم خصوصی میشه، میبینیم نگاه‌های مختلفی هم به جهات مختلف میشه. مثلا گاهی به جهت جامعه شناسی به این مسئله نگاه میکنن، گاهی با نگاهی حقوقی به مسئله نگاه میکنن، گاهی با نگاهی سیاسی ممکنه به مسئله حریم خصوصی نگاه بشه، گاهی با زاویه دید اخلاقی میشه به این مسئله نگاه کرد. ولی ما قبل از اینی که واقعا به مسئله حریم خصوصی بخوایم توجه بکنیم، شاید یکی از اون مفاهیم خیلی جدی که گره میخوره به این مسئله حریم خصوصی،
بله،
روحیه جستجوگری هست.
ما آدما تو اون 23 تا نیاز اصلی که داریم، یه نیازی داریم به اسم مطرح شدن، مشهور شدن،
خوب،
مورد توجه قرار گرفتن. بعد برخی برای اینکه مورد توجه قرار بگیرن، فضای خصوصی زندگیشون رو در معرض عموم میذارن،
بله،
برای اینکه اینطوری احساس میکنن مثلا بهتر مورد توجه قرار میگیرن.
یا اینکه بعضی وقتا ما ممکنه در مواجهه با خیشان و اقوام و دوستان و کسایی که باشون تعامل داریم، همیشه میخوام یه لایه‌هایی از زندگی اونها رو بفهمیم که پنهانه و اتفاقا خود اونها اراده کردن که پنهان بمونه و مخفی بمونه، ولی ما ممکنه با انگیزه های مختلف، گاهی انگیزه ورود به حریم خصوصی دیگران کاملا خیرخواهانه است، یعنی ممکنه کاملا ما نیت اخلاقی هم بکنیم و وارد این ماجرا بشیم، ولی اصل روحیه جستجوگری، اصل جستجوگری روحیه بدی نیست، این که ما در صدد کشف حقیقت باشیم، یعنی آن چیزی رو که مطلوبه، اون چیزی رو که حقه، اون چیزی رو که درست و صحیح هست دنبالش باشیم. خب این که ایراد نداره، بگردیم و بگردیم و حق رو پیدا بکنیم، حقیقت رو پیدا بکنیم. مثلا پژوهش یک فرایند جستجوگری هست و داشتن این روحیه جستجوگری برای کشف حقایق عالم این خیلی خوبه، این که ایرادی نداره.
ما تو دنیای زندگی میکنیم که به علت قضاوت‌های دیگران، به علت اینکه می‌خوایم خودمون رو حفظ کنیم، امنیت برای خودمون ایجاد بکنیم، مجبوریم نقاب به صورتمون بزنیم، مجبوریم یه بخشی بله. از زندگیمون نقاب داشته باشه. خب. این لابد و لاجرمه.
بله.
مثلا اون عبارتی که میگفتن حرف نباید گفت، هر راست نشاید گفت.
بله.
یعنی همه حقیقت و راست دارم که آدم نباید دربارشون بیاد حرف بزنه.
بله.
به این ترتیب آدم‌ها برای خودشون یه حصار امن درست می‌کنن.
ولی وقتی متعلق این جستجو امور غیر اخلاقی میشه، متعلق این روحیه جستجوگری و یافتن و کشف کردن و به دست آوردن، وقتی اموری میشه که واقعا اخلاقی نیست و در این حال مورد نهی ما قرار گرفتیم، این خیلی مهم و خیلی جدی است. خیلی جالبه که ما میبینیم یکی از اون مفاهیم خیلی جدی که تو حوزه اخلاق بهش توجه شده، هم تو آیات قرآن مورد نهی جدی قرار گرفته، هم توی روایات خیلی بهش توجه شده، هم در حکایات و اشعار و اینها گاهی ازش یاد کردن و مورد مذمت قرارش دادن همین تجسسه. این ولا تجسسویی که تو قرآن به شدت نهی میکنه افراد رو.
حریم خصوصی ما آدم‌ها، برای ما آدم‌ها یک آرامش میاره، راحتی میاره، چون برای لحظاتی اون نقابه رو می‌خوایم بزنیم کنار، تخلیه انرژی واقعی انجام بدیم، خود واقعی خودمون باشیم. از طرف دیگه ما آدم‌ها توی اون حریم خصوصیمون برای خودمون ایجاد امنیت می‌کنیم، یعنی نمی‌ذارم کسی اطلاع پیدا کنه. برای تو مباحث روانشناختی حریم خصوصی اساساً تو جایگاه احساس امنیت نفته میشه. حالا من اگر بخوام نفوذ پیدا کنم، فکر میکنم یه بخشی از این حریم خصوصی رو فاش بکنم، مورد توجه قرار میگیرم.
صبح روشن.
بله، این هم بخشایی از بحثای کارشناسی دیروز بود که در خدمت جناب حجت الاسلام دکتر محمد جواد فلا، پژوهشگر حوزه اخلاق اجتماعی بودی، و همچنین جناب آقای سید امیر هاشمی، پژوهشگر روانشناسی، که راجع به موضوع تجسس، جستجوگری و نقض حریم خصوصی دیگران صحبت کردن و استفاده کردیم از صحبتاشون. شما هم امروز خواهش میکنم که تو بحث ما مشارکت داشته باشید. این تجربه‌ای که برای خیلی از ماها ممکنه پیش اومده باشه اینه که کجا تو کار شما سرک کشیدن، تجسس کردن و عکس العمل شما چی بوده و شما چی کار کردید. این برای ما خیلی خوب و جالب هست، برای همه شنونده های که بدونن در مواجهه با یک همچین مشکلی چی کار کردن و چه راهکاری رو پیشنهاد میکنن. از طریق سامانه پیامکی 30553 میتونید ارتباط بگیرید با ما و تلفن های ما هم 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 هست. جناب حجت الاسلام دکتر فلاح، سلام علیکم، صبح شما بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون، شنوندگان برنامه صبح روشن عرض سلام دارم. امیدوارم خداوند به ما توفیق بده به مدد معارف اسلامی یک گام مهم اخلاقی دیگر رو تو زندگیمون برداریم و بتوانیم روحیه عدم تجسس و دخالت در حریم خصوص دیگران رو یاد بگیریم و انشالله. به دیگران هم بیاموزیم
انشالله. متشکرم از حضورتون آی دکتر. عرض کنم که امروز یه مقداری راجع به عوامل و زمینه‌های جستجوگری و تجسس در زندگی دیگران می‌خوایم صحبت بکنیم. دیروز یه بحثی شد که شاید بین همه آدما مشترک باشه، این حس که ما یه جورایی دوست داریم راجع به دیگران بیشتر بدونیم. این حس کنجکاوی گاهی اوقات مرزهای خودش رو پشت سر می‌گذاره و وارد حریم خصوصی دیگران میشه. میخوایم بدونیم که بیشتر چه عواملی باعث این جستجوگری میشه. وقتی این عوامل رو شناختیم، انشالله مبارزه با این عوامل فکر میکنم که راحت تر باشه و ما راجع به راهکاران بتونیم صحبت بکنیم.
بله، خیلی ممنونم. ببینید، یکی از مسائلی که توی تربیت اخلاقی افراد خیلی تأثیر داره، مدیریت ذهن و فکر و اندیشه و خواطر و خیاله.
بله،
این خیلی مهمه، چون توی حیطه‌های رفتاری ما خیلی تأثیر میذاره. یعنی نوع ذهنیتی که ما نسبت به افراد داریم، نسبت به جامعه داریم، نسبت به همسایمون داریم،
بله،
نسبت به همسرمون داریم، نسبت به دوستمون، فرزندانمون داریم، این دقیقاً باعث خط و مشی عاطفی و رفتاری ما خواهد شد.
درسته.
لذا سرمایه گذاری منابع و متون دینی ما روی این مدیریت ذهن و فکر و خیال خیلی زیاده. اینه که در قرآن کریم فرمود که ان بعض الظن اسم، بعضی از این گمانهای شما گناه هست، تأکید به این مسئله داره. یا اینکه فرمود شما از ظن و گمان خودتون پیروی نکنید، تبعیت نکنید از ظن و گمان خودتون، به خاطر اینکه سرمایه خیلی از مسائل غیر اخلاقی اون زمینش توسط این ذهنیت اتفاق میفته.
بله، درسته.
لذا به نظر میرسه بخشی از افرادی که سرک توی زندگی دیگران میکشن، مخصوصا وقتی ما به اون حیطه‌های خصوصی و خانوادگی نزدیک میشیم، به خاطر غلبه ظن و گمانه. یعنی ما ممکنه یک در این حال جرقه تو ذهنمون نسبت به یک مسئله میخوره و بعد به خاطر اینکه ببینیم آیا این مطابق با واقع هست، آیا این ذهن ما مطابق با واقع هست یا نه، دست به جستجوگری میزنیم.
بله.
یعنی من نسبت به همسایم ذهنیتی پیدا میکنم، میگم این همسایه من این کار است،
بعد میرم دنبال مصادیق این ذهنی.
این ذهنه به من میگه خب پس ببین حالا این کاره هست، چون یقین که ندارم. خب اگه یقین که داشته باشم که دیگه نمیرم جستجوگری بکنم.
بله.
ولی یه ذهنی برای من ایجاد شده، یه گمان ایجاد شده، این گمانه رو دارم چکار میکنم، هی پرورشش میدم. لذا خیلی جالبه که تعبیر روایت های هدایت فر از آدم های بدگمان زنین تعبیر شر به کار برده. یعنی در روایتی خیلی جالب، ذیل اون آیه ولا تجسسو، اومدن نقل هم کردن، فرمودن از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این روایت نقل شد که فرمود شر الناس از زانون، میگه بدترین مردم، شریرترین مردم آدمایین که گرفتار زن و گمانن. سوال این که ما مبتلای به زن و گمان میشیم، این گناه بزرگتری یا گناهان دیگه هم هست؟ ببینید، ممکن آقای هدایت فر به واسطه عوامل مختلف گاهی ما گرفتار این زن نبشیم.
بله، درسته.
خانمی توی خونه، آقایی توی خانواده، ممکنه یه لحظه خطورات ذهنی براش پیش میاد و فکر میکنه، یه گمانی براش پیش میاد، اما مدیریت این زن و گمان خیلی مهمه. یه بار ممکنه من شروع میکنم به حرف این گمانم گوش بدم،
بله،
تبعیت ازش کنم، برم دنبالش، برم کشفش کنم، ولی یه بار ممکنه من این خطورات، که گاهی خطورات هم که میگن بخاطر اینکه میاد یه لحظه به ذهن، یه لحظه ایجاد میشه، یه لحظه ممکنه شیطان القا به من بکنه، ولی اگه من ادامهش دادم، امتدادش دادم، بهش اثر عملی بار کردم، این دیگه داره در اختیار من قرار میگیره.
یعنی گاهی اوقات این ظن و گمان ما رو مدیریت میکنه، گاهی اوقات ما
داریم اون رو
مدیریتش.
حالا اگر اتفاق نیفته، ادامه رو یواد چی فرمود؟ فرمود شر الناس الظانون و شر الظانین المتجسسون. یعنی چی؟ یعنی تجسس نتیجه تبعیت از این ظن و گمانه، مقلوب شدن در برابر این ظن و گمانه. سوال، شاخصه این که ما به زن و گمانمون بهایی ندادیم اینه که نمیدیم تجسس بکنیم، یعنی محلی به این زن و گمانمون نمیذاریم. ولی فرمود و شر و زانون، بدترین آدمایی که گمان میکنن، یعنی ما دو مدل آدمای زنین داریم که گمان میکنن. یه مدل اون هستن که اهل تجسسن، یعنی به خاطر اینکه زنشون رو ثابت کنن میرن ادامه میدن. بعضیا هستن تا این زن و گمان میاد پناه میبرن به خدا، استعاذه میخونن.
بله.
به خدا پناه میبرن، ذهنشون رو رام و آرام میکنن که تو داری اشتباه میکنی، تو حق نداری درباره طرف مقابلت اینجور قضاوت میکنی. تربیت میکنن ذهنشون رو که هر وقت یه زن و گمانی اومد، این زن و گمان رو از ذهنشون چیکار کنن؟ بیرون بکنن. بعد حضرت ادامه فرمود و شر المتجسسین القوالون. چقدر قشنگ گفته، ببین چه ترتیبی. بعد میگه طرف میره تجسس میکنه، یه کشفیاتی به دست میاره.
بله.
میگه حالا بدتر اونا کسای قوالون، قوله، یعنی میره یه مروبر میگه. یعنی بعد از این که اینو به دست آورد، رفته تو حریم خصوصی طرف ورود پیدا، یعنی زن و گمان پیدا کرده، ورود حریم خصوصی شده، یه چیزایی رو به دست آورده، تازه میره اینا رو این برون ور چیکار میکنه؟
منتشر
میکنه، پخش میکنه. و نکته آخر، و شر القوالین الحتاکون، یعنی بعضی هم هستن نه تنها به این قول بسنده نمیکنن، تازه حد که حرمت طرف هم میکنن، اتهام هم میزنن، یه چیزایی دیگه هم بهش چی؟
میبنده.
اضافه میکنه. حالا ببین ما چه سیری رو گاهی طی میکنیم، از یه ظن و گمان میرسیم به تجسس، این تجسسمون رو این برمارم پخش میکنیم، یه چیزایی هم اضافه میکنیم، زندگی طرف رو به آتش میزنیم.
بله.
بعد حواسمون نیست که تا روز قیامت بار این مشکل و مصیبتی که برای طرف مقابل ایجاد کردیم یا برای خانواده‌ام ایجاد کردم من، این تا آخر عمرم رو دوش من چی سنگینی خواهد کرد.
بله، خیلی خوب، نکته ارزشمندی بود و روایتی که بسیار درس‌آموز. خیلی از زمینه‌های ظن و گمان و سرک کشیدن در زندگی دیگران از جاهای خیلی ساده آغاز میشه که اگر به قول جناب آقای دکتر فلاح مدیریتش نکنیم، تو خیلی از عرصه‌های زندگی ما وارد میشه و یه جایی اصلا کل فکر ما رو اشغال میکنه و تمام هم و غم ما این هست که ما سرک بکشیم تو زندگی دیگران که چیکار میکنن، چیکار نمیکنن، چی میگن، چیکار نمیکنن، و ذهن خودمون رو مشغول میکنیم و بعد تبعات دیگه‌ای که بهش اشاره شد. خوشحال میشم شما عزیزان شنونده هم از این تجربیات تلخ برامون مطرح بفرمایید که ببینیم نحوه مواجهه شما با کسایی که تو زندگیتون سرک کشیدن، تجسس کردن، حالا به قول عامیانش فضولی کردن، شما چی کار کردید، چه روشی رو انتخاب کردید برای پاسخ به اونها. از طریق تلفن‌های برنامه میتونید با ما صحبت بکنید، 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025، و پیامک‌های خودتون رو به سامانه 30553 ارسال بفرمایید.
زندگی لحظه به لحظه بودن، رادیو صدای لحظه‌های ماست، هموطن بگو به اون هر چی که هست، این صدا آینه صدای ماست، این صدا آینه صدای ماست.
والا سرک کشیدن انواع مختلفی داره. خدمتتون عرض کنم که گاهی اوقات نیازه، مثلا والدین باید از کار فرزندشون سر در بیارن، ولی گاهی مواقع سرک کشیدن بی مورد، افرادی که اصلا به یه شخص یا موضوعی هیچ ارتباطی ندارن خیلی بی مورد سرک میکشن و دخالت بی مورد انجام میدن که نتیجهش هم آسیب میشه، فایده‌ای که نداره، هیچ آسیب هم میزنه.
به نظر حریم خصوصی یعنی چی؟
حریم خصوصی یک سری خط قرمزایی که یک فرد برای خودش داره و دوست نداره کسی به اون تجاوز بکنه و حالا همین اصطلاح شما که فرمودی سرک توش بکشه.
حالا به نظرت چرا بعضی حریم خصوصی دیگران رعایت نمی‌کنن؟
خب این برمیگرده به ادب خانوادگی، فرهنگ خانوادگیشون که توی خانواده بهشون یاد ندادن که توی موضوعی که مربوط نمیشه نباید سرک بکشن و دخالت بکنن.
خودت با آدمایی که تو زندگیت احیانا سرک کشیدن تو حریم خصوصی ورود پیدا کردن چه برخوردی کردی؟ مثلا داشتی موردشو؟
حقیقتش شاید حالا تک و توک بوده، من سعی کردم تذکر بدم که این موضوعی که شما داری دخالت میکنی ارتباطی نداره به حضرت عالی. و
تذکر حالا... نرم بوده، سخت بوده، نیمه سخت؟
نه، من سعی میکنم که خیلی ملایم و با ملاتفت صحبت بکنم، خیلی اهل خشونت نیستم.
به نظر تو چه موردی یا تو چه موردی دیدی تو جامعه یه سرک های مزاحمت آمیز وجود داره؟
یه موقعی یه نفر از روی حسادت، از روی خدمتتون عرض کنم، خودش مثلا اون ویژگی رو نداره، بعد هی مدام دنبالش میگرده که حالا مثلا، یا حتی از بود منفی بررسی بکنیم، دنبال یه چیزی میگرده که از یه نفر پیدا بکنه و اینو علم بکنه و سوژه بکنه و ازش استفاده بکنه و برای خودش سرگرمی درست بکنه.
حالا به نظر سرک کشیدن تو زندگی دیگران چه آسیبایی داره؟
آسیب‌هاش خب خیلی زیاده. اولا اینکه طرف اصلا از اون فردی که سرک کشیده دیگه خوشش نمیاد، اصلا کلا بدبین میشه به اون فرد. بعد اینکه اگرم اون فردی که حالا سرک کشیده تو موضوع اون بنده خدا، اگر نیتش هم خیر باشه، با این نوع برخورد و رفتارش یه جوری تلقین میکنه که من تو کار تو اصطلاحاً فضولی میکنم و این کارو که حل نمیکنه هیچی بدتر آسیبم میزنه.
خودت برای حفظ حریم خصوصی چی کار کردی؟
من حقیقتش سعی کردم اولا هر صحبتی پیش از کسی نکنم، صحبت های خصوصیمو، موضوعاتی که برام خیلی مهمه رو پیش از کسی مطرح نمیکنم و سعی میکنم که خیلی تو بعد خاصی خودمو نخوام علم بکنم، خودمو نخوام جلوه بدم که حالا نشونم بدن با انگشت. از این رفتارا کلا پرهیز میکنم.
خلوص کردی؟
سلامت باشید.
موفق باشی، بهروز باشی، خدا نگهدارت.
زنده باشی، سلامت باشی.
خب متشکریم از مسعود سروی عزیز، گزارشگر برنامه، که زحمت کشیدن با شما مردم خوب صحبت کردن، و تشکر از عزیزانی که در گفتگو با ایشون حاضر شدن. 9:49 دقیقه و 40 ثانیه است و برنامه صبح روشن رو از رادیو معارف تقدیم شما میکنیم. بحث این هفته ما همطور که استحضار دارید موضوع حریم خصوصی و مدیریت کنجکاوی های مزاحم هست، که امروز داریم راجع به عوامل جستجوگری و تجسس صحبت میکنیم با کارشناس ارجمند برنامه، و سوال کردیم کجاها در کار شما سرک کشیدن، جستجوگری کردن، یا به قول معروف فضولی کردن، تجسس کردن، و شما چه عکس العملی نشون دادید و چی کار کردید. بذارید چند مورد از پیامک های خوب شما رو بخونم. گفتن که کار ما طوریه که نیاز به تخصص داره، اما وقتی مشتری سوالی در مورد وسیله نقلیه خودش میپرسه و کنجکاوی میکنه، با کمال میل به سوالش پاسخ میدیم و روشنگری میکنیم. 914-0-886 به نظرم این جزء موارد تجسس و جستجوگری به اون معنای منفی خودش نیست. طرف میخواد یه اطلاعاتی رو راجع به وسیله نقلیهش به دست بیاره، سوالاتی رو میکنه و شما هم به عنوان کسی که متخصص این کار هستید بهش پاسخ میدید و در واقع ایشون رو اشباه میکنید. اینم کار خوبیه که نباید خلط بشه با موضوع تجسس. 914-0-886 عرض کردم این پرمک رو فرستاد. خانم مریم ساعت حسینی از قم میگن بعضی اوقات بعضی ها در مورد زندگی خصوصی من و همسرم و فرزندم و ارتباطمون با همدیگه خواستن دخالت بکنن. ما هم با درایت سعی کردیم نذاریم دخالت ها در زندگی ما تأثیر بگذاره. گفتن که بعضی از سوالات دیگران در مورد انسان در واقع سرک کشیدنه و خیلی آزاردهنده است. خانم آزارکمند از کرج یه سوالایی میکنن که میبینیم که به درد نه ما میخوره نه اونا، فقط این حس کنجکاوی و اون سرک کشیدن رو یه جورایی میخوان ارضا بکنن. حسینی از مشهد مقدس، تجربه من نشون داده که آدمای فضول پرحرف و خبرچینم هستن. آره دیگه، وقتی که از شما مطلبی رو به دست میارن برای اینکه ذهن خودشون رو یه مقداری راضی بکنن و پاسخ بدن به اون حالا وسوسه های شیطانی، برای دیگران هم نقل میکنن. جناب آقای فلاح هم بهش اشاره کردن و به حد که حرمت هم گاهی اوقات میکشه این مسئله. آقای رضا فیروزی از گوگد گلپایگان گفتن سرک کشیدن به حریم خصوصی دیگران بد بوده و از بی‌فرهنگیه. خب این که بده، ولی شما چیکار کردید اگه کسی سرک کشید تو زندگیتون؟ این تجربه رو اگر آقای فیروزی هم تو پیامک بعدی به ما بگن بد نیست. تو خونه ما چیزی به اسم حریم خصوصی وجود نداره. چرا؟ حتی اگه وقتایی هم خدا نکرده چیزی بفهمن که دیگه واویلا، نمیگم از کجا چون ممکنه حد که حرمت بشه و حالا ناراحت بشن. از آره حفظ میکنیم اینجا، ما بالاخره رازدار مردم. آقای دکتر گفتن که بنده تو آپارتمان هستم، همسایه ها مدام میپرسیدن که کی میخوابی، چی پختی، چقدر قسط داری. آخه به شما چه ربطی داره؟ حالا من بگم من غذا ندارم، شما غذا میپزی برام میاری، قسطمو ندارم بدم، شما قسط منو میدی، خب چیکار داری بپرسی؟ چرا پنجرت بسته بود؟ الان یه ماه هست خانوادت نیومدن پیشت، لباس خاصی پوشیدی، جای خاصی بودی، این وسیله رو کی خریدی؟ اینا سوالای خوبیه که برای آدمای فضول، آدمای متجسس به نظرم آشناس، یعنی این سوالا رو خوب بلدن. حالا این نمونه‌ای هست که این شنونده بزرگوار اشاره کردن. چند خریدی؟ گفتن که خدا رو شکر الان قهر کردیم و خدا رو شکر میکنیم. قهر کردن به نظرم چیز جالبی نیست. ما ارتباط بایستی داشته باشیم، یه جورای روابطمون
انفعالیه.
آره. اصلاح بکنیم.
آره.
اصلاح بکنیم. حالا تو راهکارهای دکتر حتما اشاره میکنن. خیلی ممکنه سوالشون باشه که آقا ما ممکنه تو خانوادهمون یا در کسان و خیشانمون در همسایگیمون نمیدونم بین همکارامون آدمایی داریم که اهلیت اینجور مسائل دارن، سرک میکشن، چجوری باهاشون مواجه بشیم؟ اینم به نظرم راهکار خوبیه که حتما از زبان شما خواهیم شنید. 917-43-01 سپاسگزارم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی. بازی
اگر عشق خدا آمد همه چی آمد، این نیامده عشق به دنیاست، عشق به خوده.
زندگی با طعم اخلاق.
تمام کوشش و تلاش پمین اخلاق اینه که این قلب را با بسان آینه نگه بداریم.
در برنامه صبح روشن، لحظه ها
بله، من بخشای از پیامک‌های شما رو خوندم، یه جایی هم تلفونا که آماده شد انشالله صدای گرم شما بزرگواران شنونده رو خواهیم شنید. ببینیم شما در مواجهه با آدمایی که تو زندگیتون سرک میکشن چجوری برخورد میکنید، چی کار میکنید و چه عکس العملی دارید. خب آقای دکتر، ما داشتیم راجع به عوامل جستجوگری و تجسس صحبت میکردیم، دیگه از مهمترین عوامل چیا میتونه باشه؟
ببینید، یکی از مشکلات دیگه ای که ما در این حال زمینه ورودمون به حریم خصوصی افراد رو فراهم میکنه، ویژگی غیر اخلاقی عیب‌جویی هست.
بله،
پس از افراد همیشه دنبال انگ زدن به دیگران هستن. حالا این خودش هم یه عوامل روانشناختی ممکنه داشته باشه، مثلا فرض بفرمایید به خاطر اینکه خودشون آدمای مهمی جلوه بدن.
بله،
آدمای مطلعی جلوه بدن، گاهی ممکنه سرک میکشن تو زندگی دیگران و در این حال عیوب دیگران رو مطرح میکنن. لذا ما توی روایات هم نسبت به این مسئله به شدت نهی شده، گفته که بالاخره کسایی که در صدد این عیب‌جویی هستن، فرمود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم لا تتبعوا عورات المؤمنین، فرمود شما دنبال عیب‌جویی و نقطه های ضعف مردم نباشید. یعنی اصلا خیلی افراد میرن جستجو کنن تا نقطه ضعف پیدا بکنن.
بله،
این نقطه ضعف رو پیدا بکنن که دستشون در مقابل طرف پر باشه. و اتفاقا چون معمولا این آدما برخورداری های اخلاقی، معنوی، حتی اقتصادی ندارن، گاهی به این ابزار میان خودشون رو در این حال قانع میکنن و سعی میکنن با تخریب دیگران موقعیت خودشون رو تثبیت بکنن. شما آدمی رو در نظر بگیرید که از نظر معنوی توی فامیل جایگاهی نداره، به جهت شاید شخصیتی یکم دچار خسارته، این آدم همیشه رصد میکنه، سرک میکشه تو کار زندگی آدمای موفق اطرافش.
بله،
فرض بفرمایید شما ممکنه جاریش باشه، ممکنه حتی خواهرش باشه و دیگرانی باشه، این عیوب رو کشف میکنه تا بتونه با اظهار این عیوب بتونه از اون ناکامی های خودش و اون نگاه منفی که به خودش هست بکاهه.
بله،
لذا میره در اندرون زندگی آدما تو حریم اگر این فرصت بهش دست بده که وارد گوشی خصوصی طرف میشه، اگه بهش دست بده استراق سم میکنه، اگه بتونه میره فرض بفرمایید وسایل طرف رو جستجو میکنه، حتی بعضی از افراد خیلی شجاعانه میرن کشو به کمد طرف رو میکشن، میخوان دنبال چیزای بگردن، به چیزایی رو پیدا بکنن، حتی ممکنه دست به کارهای خطرناکتری هم میزنن. یعنی ممکنه وارد یه فضای میشن، ماجراجویی میشن، تو این ماجراجویی ها میخوان یک سری مسائل رو کشف بکنن. بند خدای میگفت من فرض بفرمایید اومدم به خاطر این که برم تحقیق کنم، مثلا فرض بفرمایید یه خواستگار خوب برای خواهرش اومده بود، این خواستگار خوب رو میخواست یه جور تخته بکنه، چون خودش همسر خوبی نداشت، ازدواج موفقی نداشت،
در واقع حسادت میکرد نسبت
به همسر. یه فرض کنه خواستگار خوب برای خواهرش اومده، حالا به خاطر اینکه اثبات بکنه که همه اینجورن، این رفته بود فرض بفرمایید تو این ماجراجویی از طریق یه مثلا خط دیگه که ناآشنا بود، سعی کرده بود یه ارتباطی با اون داماد جدید یا خواستگار خواهرش ارتباط گرفته بود. بعد تو این رفت و آمد هی یه کلماتی، حرفایی زد و شده، گفت و شنود شده بود تو این ماجرا، بعد این رو حالا به عنوان یه سندی برای تختعی اون طرف مقابل طرح کرد. ببین چه کارهای عجیب غریب شیطانی بعضی از افراد میان انجام میدن، یعنی به خاطر این که اثبات بکنه که یا یه جورایی بتونه این زمینه رو ایجاد بکنه که این در این حال این موفقیت برای طرف مقابل اتفاق نیفته، دست به این جستجوگری ها میزنه تا بتونه عیبجویی بکنه، از طریق عیبجویی بیاد یک آلام خودش رو درمان بکنه، یک آرامش پیدا بکنه. حالا انگیزه های عیبجویی خیلی میتونه باشه، ولی واقعش به نظر میرسه این مگس صفتی که ما همیشه رصد کنیم. حالا گاهی این تو محل کار اتفاق میفته، آقای هدایت‌فر طرف میبینه همکارش خیلی موفقه توی مثلا فرض بفرمایید اداره، ازش به نیکی یاد میشه، همه بهش اعتماد دارن، مدیرای بالا دست بهش اعتماد دارن. این آدم گاهی میاد عیبجویی میکنه، تو این عیبجوییش دست به جستجوگری میزنه، تو فایلای اون میگه